تلاوت جناب آقای انگشتان رو از سوره مبارکه دهر یا انسان شنیدیم. ایشون الان از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو قرآن و برنامه تلاوت من خدمت شما استاد عزیزم جناب آقای قرشخلو و همه عزیزانی که صدای ما رو از این آنتن دارن میشنون.
حال شما چطور آقای انگشتان؟
سلامت باشید. الحمدلله.
این تلاوت رو کجا خونده بودیم؟
تلاوت رو امسال توی مراسم اربعین صحن عقیله
به به
در حرم امام حسین تلاوت شده.
خب انشالله که زیارتتون قبول باشه.
سلامت باشید.
و این تلاوت هم انشالله ازتون اونجا به شایستگی مورد قبول قرار گرفته باشه. خیلی حال هوای خوبی داشت تلاوت. هم تلاوت شما خیلی زیبا بود، هم شنونده ها خیلی حال خوشی داشتن. من حدس زدم که این باید توی فضای خیلی معنوی اتفاق افتاده باشه که میفرمایید در کربلا بوده و خوشا به حالتون که امسال زائر اربعین امام حسین بودید. تلاوتون خیلی زیبا بود، استفاده کردیم، هم صدای خوب، هم الحان خوب، هم جسارت خوب توی خوندن اینا همش، و نفس خیلی خوب، ماشاءالله. اینا نکات قوتی بود که در تلاوت مشاهده میشد. البته ما بارها تو برنامه عرض کردیم که به هر حال دوستان وقتی در یه فضای مجلسی قرار میگیرن و تلاوت میکنن، خب شرایط تلاوت مجلسی با شرایط تلاوت که مثلا در استدیو یا در مسابقه انجام میشه میدون متفاوته. شاید دیگه عزیزان قاری ما اونجا خیلی در قید و بند رعایت نکات به صورت ریز و حد اکثری نباشن. به همین جهت شما هم فکر میکنم که بیشتر اونجا مبنا رو در واقع به جلسه گرفتن با تلاوتتون مد نظر داشتید و حالا خیلی خودتون رو محدود به رعایت نکات تجویدی نکرده بودین. فقط من دو سه تا نکته رو عرض میکنم. با تلاوت خیلی خوبی که شما داشتین، بعضی از اشکالات از جناب آقای انگشتان، اگر ما دقت نکنیم ممکنه توی خوندن عادت بشه و همین به عنوان یه آسیب تو خوندن مطرح بشه. مثلا اینکه ما حروف و حرکات رو یه مقدار درشت ادا بکنیم یا به قول خودمون مفخم خوانی داشته باشیم، یا بالعکس یه جایی به خاطر نکات لحنی بعضی از حروف رو سست ادا بکنیم، اینا رو باید مراقبت بکنین که اگر خیلی تو خوندن تکرار بشه تبدیل به عادت میشه و خب اینا از لحاظ تجویدی و اون فصاحت اشکاله. یا مثلا تلفظ حرف طاء دستدار، معمولا الان تو این آیاتی که شما تلاوت کردین تقریبا هر جا طاء دستدار بود با ت دو نقطه مخلوط بود. خب این آسیب تجویدیه، یعنی حق حرف طاء با این نوع تلفظ خوب ادا نمیشه. یا یه مورد اتفاق افتاد که حالا اونم احتمالاً دیگه حالا فضای مجلس بوده، مثلا کلمه و والمین اعد لهم اصلا تشدیدش خیلی خوب نیومد، تلفظ نشد، سرعت شما روی حرف وا خیلی زیاد بود و اون تشدید حقش ادا نشد. تلاوت شما ماشاءالله تلاوت قویه، با توجه به حافظه هم که من دارم شما توی خیلی از مسابقات هم شرکت میکنین، الحمدلله رتبه هم میارین. این نکات ریز رو ایشالله بهش توجه داشته باشید. اگرچه باز میخوام تأکید کنم به هر حال فضای اون جلسه متفاوته و ما هم به شما حق میدیم که اونجا بیشتر روی صوت و لحن آدم توجه داشته باشه، ولی سعی بکنید اون نکات تجویدی و صحت قرائت رو تا اونجایی که میشه تو همه تلاوت ها رعایت بکنید. یه نکته هم در رابطه با کسانی مثل جناب عالی که سطح تلاوتشون بالاست و خوبه، این است که توجه کنن بیشتر مبنا رو بذارید بر معنا محوری تلاوت. البته من احساسم اینه که شما داشتی تلاش خودتون رو میکردین، ولی میخوام بگم این جای کار کردن داره. بچه هایی که مثل شما صدای خوب، تجوید خوب، صوت و لحن خوب دارن دیگه باید برن به این سمت که به این نحوی تلاوت بکنن که در واقع مفهوم رو به وسیله این الحان زیبا بهتر به شنونده منتقل بکنن. البته اگرچه ما در بخش شنونده هامون هم خب ما فارس زبونیم و خیلی همون شاید محتوای قرآن رو متوجه نشیم، ولی توجه قاریان به این نکته خودش باعث میشه یواش یواش مردم سراغ فهم قرآن هم برن، با ترجمه قرآن هم آشنا بشن، دیگه اون موقع لذت مضاعف میشه، هم از صوت و لحن زیبای قاری، هم از اون مفهوم زیبای آیات. شما تهران هستید دیگه، درسته؟
من تهران الان، بله تهران هستم، ولی خب ساکن مازندران هستم.
آه ساکن مازندران. اونجا جلسه هم داری خودت؟
من نه جلسه ندارم.
چرا؟
خب من درگیر درس بودم و
یا آقا هفته
مازندران نبودم.
هفته یک شب جلسه را حتما داشته باش.
خب من شیراز بودم، دانشجو شیراز بودم، تازه فارغ التحصیل شدم.
آه.
در یه چند سالی من نبودم.
به هر حال هر جا که هستی به عنوان یه قاری خوب قرآن، هر جا رفتی تو هر شهری، ولی اینکه موقع 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه بودی، حتما بالاخره اونجا یه پرچم قرآن رو بلند کن، یه جلسه را بنداز و این خودش خیلی مؤثره، هم در توسعه فضای قرآنی تو کشور و هم در ارتقای تلاوت خود شما. جلسه داری بسیار میتونه برکات خوبی داشته باشه. خیلی استفاده کردیم از تلاوتتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگه فرمایش دارین در خدمت شما هستیم.
من خیلی خوشحال شدم که با شما هم صحبت بودم.
بزرگواری.
ممنون از نکات خوبی که گفتید به من و استفاده کردیم از خدمت شما.
انشالله که موفق و معید باشین و همیشه در سایه قرآن محفوظ و پیروز. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا
خب تلاوت دومی که برای شما در نظر گرفتیم در این برنامه، طرف قاری محترم آقای آزرم ارسال شده که سوره مبارکه آل عمران رو از صفحه 75 از آیه 189 برای ما تلاوت کردن. انشاءالله با همین تلاوت رو گوش میدیم. بعد از اتمام تلاوت مجدد من در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خود هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب تلاوت جناب آقای آزرم رو از سوره مبارکه آل عمران شنیدیم. ایشون الان از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن، در خدمت شما هستم.
خب چطوری آقای آزرم، خوبی؟
متشکرم، سلامت باشید.
شما کدوم شهر تشریف دارین؟
بله بنده از شهرستان بم در خدمت هستم.
بله بم، استان کرمان.
بله.
خب آقای آزرم، اونجا جلسه قرآن هم حتما هست دیگه؟
بله بله، ما چهارشنبه ها جلسه قرآن داریم با حضور استاد حافظ آبادی، قاری ممتاز شهرستان و همچنین استاد کشور.
بله. خب ما از همین فرصت استفاده میکنیم خدمت همه قرآنیان عزیز استان کرمان عرض سلام و ادب و احترام داریم و آرزوی توفیق یاد خاطره سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم که به هر حال از اهالی استان کرمان بود و انشالله که روحشون عالی است، درجاتشون انشالله متعالی باشه. خب جناب آقای آذر، ما تلاوت شما رو شنیدیم، چند تا نکته رو من خدمت شما تقدیم می‌کنم. اولا شما از استاد مصطفی اسماعیل تقلید کرده بودین و این آیات رو تلاوت کرده بودین آخر سوره مبارکه آل عمران. ما به دوستانی که از استاد مصطفی اسماعیل تقلید میکنن همیشه این سفارش رو میکنیم که به هر حال مراقب تجویدشون باشن. به هر حال تجوید اساس و زیر ساخت قرائته، شما هر چقدر زیبا بخونید اگر تجویدتون اشکال زیادی داشته باشه، خب به قول خودمون کار قرائت و فن قرائت لنگ میزنه. لذا من این نکته کلی باید خدمت شما عرض بکنم که انشالله روی تجویدتون یه سرمایه گذاری خوب بکنید، جلسه که تشریف میبرید از محضر اساتید استفاده کنید، خودتون تو خونه با گوش کردن نوارهای مختلف و با تمرین و ممارست سعی کنید تجویدتون رو به قول خودمون دیگه استاندارد بکنید. حالا بعضی از نکات رو من خدمتون عرض میکنم که به عنوان نمونه، مثلا شما زاد ساکن رو یکی دو بار تلفظ شد قلقله بهش میدین، زاد ساکن صفت قلقله نداره. یا اخفاهاتون معمولا بازه، شیء قدیر که اینجا داریم والله علی کل شیء قدیر، اخفا باید پشت حرف بعدی باشه. اینجا نونو داریم در قاف اخفا میکنیم، باید بریم تو مخرج حرف قاف نون رو اونجا مخفی کنیم، دو حرکت بکشیم. اگر این با فاصله اتفاق بیفته، یعنی پشت مخرج حرف قاف نریم، مثلا میگن اخفا بازه و غلطه. ما در اخفاها نباید نون رو ظاهر کنیم که بشه اظهار، نباید مخرج انقدر باز باشه که معلوم نباشه پشت کدوم حرف داریم اخفا میکنیم. پس اخفا رو وقتی درست بخوایم انجام بدیم، باید نون رو در پشت مخرج بعدی مخفی کنیم و دو حرکت نگه داریم. یا تفخیم حرف را، مثلا در کلمه یذکرون یتفکرون، را مذموم صفت تفخیم داره دیگه، درش میشه، باید درشتش کنیم، یا مدار تو مخرج خودش پر بکنیم. یا مثلا حرف طا، کلمه باطله، نوع تلفظش یه جور بود که تقریبا با ت دو نقطه قاطی بود، باطله، ت این ت دو نقطه داره توش و غلطه، طا حرف قوی و پرحجمیه. حالا اینا نمونه هایی بود از نکات، گفتم که نمونه عرض بکنم. پس شما باید آره جدی روی تجوید کار بکنید. فقط نوار مصطفی اسماعیل کار میکنی شما؟
بله من چند سالی هست فقط مصطفی اسماعیل.
مصطفی خب خیلی دایره لحنیش گسترده است و خیلی خوندنش قابل استفاده، ولی عرض کردم اگر مراقبت نکنیم معمولا تجویدامون دچار آسیب میشه. پس حتما نوارها رو که گوش میکنید روی لحنش، روی صوتش کار بکنید، ولی مراقب نکات تجویدی هم باشید. حیفه، شما صدات صدای خوبیه، استعداد لحنید استعداد خوبیه، انشالله باید مجموع تجوید، صوت، لحن و وقف ابتدا با هم رشد بکنه، با هم روش کار بکنی تا انشالله یه قاری خوب و دارای تلاوت با کیفیت باشی.
زنده باشید.
من از این که در این برنامه شرکت کردین از شما ممنونم. اگر شما نکته‌ای دارید در خدمت هستیم، والله شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.
زنده باشید. ممنون از راهنماییتون، متشکرم.
خیلی لطف کردید.
بله. سلامت باشید. این مصطفی اسماعیل که من الان گوش می‌کنم نواراشو، یعنی خود مصطفی اسماعیل بعضی موقع حالا مثلا اخفاء رو یه جور میزنه یا نه، این مشکل به خاطر منه.
نه، بخشش به خود مصطفی اسماعیل برمیگرده. مصطفی اسماعیل بالاخره مجلسی خونده دیگه. یعنی خیلی در قید و بند رعایت نکات تجویدی با اون ریزکاریاش نبوده، چون فضای مجلسی بوده و بالاخره یه جوری خونده که شنونده ها به قول خودمون حد اکثر لذت رو از خوندنش ببرن. شما که قاریان جوانی هستین و ممکنه بعدن خودتون جلسه دار بشید، در مسابقات شرکت بکنید، خب اونجا دیگه فضا فرق میکنه. یعنی شما اگر به عنوان قاری بیای در یه مسابقه شرکت بکنی، تمام جزئیات رو از شما میخوان، تمام رعایت همه قواعد و مقررات در تجوید، در صفات، در احکام، در مخارج، ریز به ریز همه رو از شما میخوان. شما تو تمریناتون اگر تو خوندن عادت به عدم رعایت تجوید کنید، این دیگه تو خوندنتون میمونه. پس شما باید دو تا کار انجام بدی: یک، علم نظری و تئوری تجوید رو خوب یاد بگیری. دو، انقدر تمرین کنی که در مهارت و اجرا هم به قول خودمون توانمند بشی. نوارهای مصطفی هم گوش بکن، آهنگش و اون تیکه های لحنیش رو یاد بگیر، ولی به نحوی بخون که به تجویدت آسیب نزنه انشالله.
بله، زنده باشید. متشکرم.
ان شاء الله موفق باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب عزیزانی که مایل هستن تلاوتشون از این برنامه پخش بشه، مجدد عرض میکنم میتونن از طریق پیام رسان سروش با شماره 0935 3124 تلاوتهاشون رو برای ما بفرستن و ما هم حتما قول میدیم که این تلاوتها رو از این برنامه پخش بکنیم. از اینکه ما رو همراهی کردین در این برنامه از شما سپاسگزارم. انشالله تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله همتون در پناه قرآن محفوظ و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
إن هذا له القصص الحق.
تؤمن مفسران درباره نزول آیات ششم و هفتم از سوره مبارکه لقمان آوردند: پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ثروتمندان مکه موقعیت و منافع خود را در خطر دیدند. از این روی به مخالفت با ایشان پرداختند. یکی از این مخالفان سرسخت نضر بن حارث بود که تمام سرمایه و امکانات خود را به کار گرفت تا مانع از گرویدن مردم به خصوص جوانان به دین اسلام شود.
به چه میاندیشی ابن حارث؟
به شکست محمد.
غزل میسرایی یا حماسه؟
مرثیه میسرایم. برای حماسه‌ای که خواهم ساخت، حماسه ای از جنس رستم و اسفندیار.
چه در سر داری ابن حارث؟ تو و دیگر بزرگان مکه محمد را بارها آزموده اید، اما هر بار او پشتتان را به خاک مالیده.
ولی این بار ضعف محمد را دریافتم. چشمان محمد را هدف قرار خواهم داد.
مقصودت چیست؟
تو خوب میدانی که جوانان بیش از دیگران گرد محمد را میگیرند و به سخنانش گوش میدهند.
خب؟
محمد چشم به این جوانان دوخته، پس باید چشمان او را هدف قرار دهیم و جوانان را از او دور نماییم.
چه نکته سنجی تو نست. اما بگو بدانم چگونه؟
با تومه کردن کنیزکان زیباروی و آوازخانی که از یمن خواهم آورد. باید بر سر هر گذر بساط طرب و عیش و عشرت برپا کنیم. تو نیز باید قدری از سکه‌هایی را که اندوخته‌ای صرف کنیم. محمد اگر یاوری نداشته باشد کاری از پیش نمی برد.
گرچه در کارگر افتادن این هیله نیز یقینی نیست، اما هر چه کردی من هم در کنار تو.
باری این مرد خبیث گرچه با هزینه بسیار تمام هم و غم خود را به کار بست تا جوانان را از گرد پیامبر پراکنده سازد، اما این حیلش نیز اثر نکرد و این آیات الهی بود که بر دل جوانان مؤمن نشست و آنان را جذب خود کرد. او حتی سعی کرد آیات الهی را به سخره گیرد و آنها را پوچ و بیهوده نشان دهد، اما آیات ششم و هفتم سوره مبارکه لقمان نازل شد و عذابی دردناک را برای چنین گمراهانی وعده داد.
بعضی از مردم سخنان باطل و بیهوده خریداری می کنند تا مردم را از روی جهل و نادانی گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنها عذابی خارکننده است. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود، مستکبرانه روی بر می گرداند، گویی آن را نشنیده، گویی اصلا گوشهایش سنگین است. او را به عذاب دردناک بشارت ده.
و من الناس من یشتری لهو والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مبين. وإذا معها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله محمد تقی مصباح.
آشنا هستیم که در قرآن کریم افعال الهی را که ذکر میکنه اهدافی برای ذکر میکنه، میگه این کار را انجام دادیم برای اینکه چی بشه. حالا نهایتا آخرین چیزی که میشه اگر در خود آیات هم بررسی کنیم میرسیم به اینجا که یعنی خدا میخواد بهترین رحمتهاش را به بندگان حفاظه کنیم. خلق میکنه انسان را، مثلا در مورد انسان که بیشتر به ما مربوطه، بر انسان را خلق میکنه تا اینکه مورد تکلیف و آزمایش قرار میده، او را سر دوراهی ها و آزمایش ها قرار میده تا با اختیار خودش راه اصلح را انتخاب. اون راه اصلح مصداق عبادت خداست. به یک معنا پس انسان را آفریده تا عبادت خدا کنه. عبادت خدا کنه که چی بشه؟ تا لیاقت پیدا کنه که به پاداش‌های الهی نائل بشه، یعنی تا خدا به او رحمت بیشتری در آخرت رحمت بی‌نهایت بفرسته. خب کسی که مؤمن هست و اهل بهشت میشه، او دیگه برای چی عبادت کنه؟ برای اینکه مراتب عالی‌تری از قرب را نائل بشه، تا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جوار الهی باشه، قرب الهی نائل میشه، به زبان خودمون همسایه خدا میشه. جوار یعنی همسایگی. وقتی به این مقام میشه چی میشه؟ اون وقت لیاقت پیدا میکنه که بالاترین رحمت های الهی را خدا بشه. پس همه اینا که میگیم خدا این کار را میکنه برای اون هدف، اون یکی هم برای یه هدف دیگری، نهایتا میرسه به اینجا که برای اینکه آخرین مرتبه رحمت را کسانی باید لایقش باشن تا بتونن دریافت کنن، اونا فقط در سایه عبادت خدا حاصل میشه.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
ما